أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال عليه السلام: العلم وراثة كريمة، والآداب حلل مجددة، والفكر مرآة صافية. این کلام که جلسه پیش بنده عرض کردم کلام پنجم هست از نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام، در حقیقت کلام چهارم هست در نهج البلاغه ایشون، و یه تفاوت کوچکی بین نقل ایشون و نقل دیگر کتاب ها نسخه ها هست. در نسخه های دیگه هست ابتدای این کلام بده: نعم القرین و رضا، نیکو قرینیست رضا. ولی ظاهرا این بخشی از یک کلام دیگره که تو نسخه فیض الاسلام آمده توی این کلام. در هر صورت چون اکثر نسخه ها بدون این قسمت نعم القرین و رضا هست، ما هم بدون این شرح داریم میکنیم و میشه جلسه پیش گفتیم کلام پنجم ولی کلام چهارم هست در نسخه فیض الاسلام، یا کلمه چهارم هست، یا حکمت چهارم، یا قصار چهارم، بس که داره نامگذاری مختلفی داره. در صورت حضرت در این فرمایششون میفرماین علم وراثتیست کریم. جلسه پیش معنای کریم رو خدمتتون عرض کردیم. کریم چیزیست که خیر کثیر داره، خیرش دائمیه و به سادگی در دسترس قرار میگیره. حالا این صفت صفت وراثت هست، منتها چون وراثت رو صفت علم قرار داد، ظاهرا میشه گفت علم وراثتی یا علم هم خودش به عنوان وراثت کریم هست. در مورد اینکه چگونه علم کریم هست و میشه علم رو کریم دانست، چند تا حدیث نقل کردیم و عرض شد که علم حضوره. وقتی چیزی حضور، اولا خیر و برکتش که معلومه، اما کریم بودنش هم از حیث اکسسبل بودن و در دسترس بودن به این برمیگرده که حضوره. علم حقیقی چیزیست که انسان در درون خودش داره و باهش متحده. این هم یه بچی بود عرض کرد. اما ول آداب و حللون مجدده، و آداب حله ها یا زیورها یا جامعه های نوین یا نوشونده هستن، و فکر آینه ای صافیست. امشب علاوه بر این که در پایان یه مقدار بحثاج به ادب خواهیم داشت، من یه قسمتی رو البته خیلی خلاصه در مورد این که چگونه آداب که جمع ادب است زیورهای نوشونده هستن بحث خواهم کرد. اما قبل از اون یه تفکیکی رو در مورد این که چرا ایشون فرمود علم وراثته، چند تا قول میشه گفت که جلسه پیش گفتیم علم یا عقل، اونجا چند تا حدیث عرض کردیم خدمتون که عقل اکتسابی نیست، یا خدا به کسی داده یا به کسی نداده. و یه صحبت ما خادمی فهمدن که میشه گفت مثلا خدا به همه به عنوان فطری داده، و شکوفایی شالا دیگه بحث دیگری است، افراد یا شکوفا کردن یا شکوفا نمی کنه. اما در هر صورت ارثی بودنش رو یه قسمت اینجور معنا شد، یعنی یه بخش میشه اینجوری معنیش کرد که نتیجه سعی و تلاش نیست و بلکه هبه هست و بخشش خداست. یه چند توجیه دیگری هم من دیدم در آثار اهل عرفان هست که یک بخشایش انتخاب کردم، خیلی بحث کردم. یه قسمت تحت عنوان علم وراثت و علم دراست، یه تفکیکی کردم بین علم وراثت و علم دراست، یعنی علمی که آدم با تعلیم و تعلم و درس یاد میگیره، یا علمی که به ارث میبره علم وراثتی یا ارثی چیزیست که حاصل دسترنج خود انسان نیست. این چند تا نقل قول در این باب رو میخونیم، بعد در مورد اینکه آداب یا ادب چگونه یه جامعه یا پوشش یا زیور نوشونده هست هم یه عرایزی خدمتتون میکنم. فکر میکنم این مطلب مهمی است و اگر انسان به این بپردازه، این نکته رو بتونه یک نفر خوب بپرورونه. من حالا یه سرنخ همجوری به ذهنم رسیده گفتم، ولی باید یک محققی، کسی مسلط بر متون مختلف، هم متون دینی هم غیر دینی، بتونه اینها رو، این مطلب رو باز کنه که یعنی چی ادب یک لباس نوشونده ایست یا لباس نویست. حالا اونو وقت رسیده من دیدگاه خودم از خواهم کرد. علم وراثت و علم دراست. در تعبیر اهل عرفان به علم وراثت در مقابل علم دراست بسیار اشاره شده. در اینجا گزیده ای از اقوال ایشان را می آورد. علم وحدی از سببی حاصل نمی شود. این یه نقل قولی از کتابی که در مورد ابن عربی است. ابن عربی پس از تصدیق و تأکید بر این که علاوه بر علم فطری و کسبی، علمی هم وجود دارد که موهبه است یا موهبتی است. خب یه علم فطری داریم که اینو بهش نمیگه موهبتی، یه کسبی هم که معلومه، یه علم دیگه هم داریم که موهبتی است. یعنی خداوند آن را، یعنی که خداوند آن را به قلوب و اسرار ما نازل می‌فرماید. اسرار یه بودی از انسانه و ما را بدون سبب و ما آن را بدون سبب و واسطه در می‌یابیم. به این نکته توجه داده است که برخلاف پندار اکثر مردم، علم حاصل از تقوا علم وهب نیست، زیرا آن به سبب تقوا اکتساب شده است و خداوند تقوا را طریقی برای وصول به آن قرار داده و فرموده است ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و تتقوا الله و یعلمکم الله. اگر تقوا پیشه کنید، در سوره مبارکه انفال فرمود، اگر تقوا پیشه کنید خدا برای شما فرقانی را قرار میدهد، یعنی سبب داره اکتسابیه، شما باید تقوا پیشه کنید تا فرقان دارا بشید. یا فرمود قد تقوا الله، تقوای خدا پیشه کنید و یعلمکم الله و خدا به شما یاد میدهد. اینم آیه بزرگی است که ابن عربی روش خیلی تاکید کرده که کسانی که معتقد نیستن که خدا به کسی چیز یاد میده، این آیه را اگه خوب دقت کنن باید جواب خودشون رو بگیرن که خدا منشأ علوم بعضی از مردم خود خداست، معلمشون خداست، نه کتاب و درس و اینها، تقواست. البته کتاب و درس هم یه پروسه دیگه است، یه مسیر دیگری است، ولی این دوتا آیه رو ایشون استفاده میکنه، میگه که خدا خودش معلم بعضی میشه. همچنان که فکر صحیح و ترتیب مقدمات درست را سببی برای رسیدن به معقولات و باصره را وسیله‌ای برای ادراک مبصرات قرار داده است، در صورتی که علم وهبی را سببی نباشد که آن بدون واسطه از جانب خدا به بنده اعطا می شود و از معطیات است، از معطیات اسم وهاب است. وهاب بی علت، باز وهابان که بی علت دهن، با قول مولانا. مولانا یه بحثی داره، گدایی می گفت من سه تا کوری دارم یا دو تا کوری دارم، گفت دو کوری دارم مردم به من رحم کنید. گداها قدیما اگه دیده بوده خیلی بعضی هاشون آوازشون هم خوب بود، آواز خوب میخوندن اینا. بعد یکی گفت که خب یه کوری تو ما میبینیم، چشات کوره، کوری دوم چیه؟ گفت که صدا من بده، زشته، و چون صدام زشته مردم هر جا میرم از نفرت ایجاد میشه درشون، به من لطفی نمیکنه. بعد میگه که این موجب رقت مردم شد، رقت قلوب مردم شد. وقتی گفت خدا مردم به کسی که دوتا کوری داره رحم کنید، بهش بخشش میکنه. بعد مولانا میگه این آواز ظاهر زشت بود اما آواز دلش خوش بود، خوب بود. اما وای به حال آن کس که آواز دلش هم زشت باشه. آن سه کوری، کوری سرمد بود. اون سه تا کوری داره، کسی که دیگه دلش هم خوش آواز نیست، خوش آهنگ نیست. بعد باز اونجا میگه باز وحابان که بی علت دهن، بو که دستی بر سر زشتش نهن. میگه وحابان بی علت میدن و امید میره که خدای وحاب یه دستی بر سر زشتش بگذاره و این کسی که دلش هم زشته خدا بی علت بی سبب بهش ببخشه. به هر حال اینجا داره نقل قول میکنه ایشون، که یعنی جنبندی میکنه از سخنان ابن عربی، که ابن عربی بران است که علوم وهبی اکتسابی نیستن. نبوت همه علوم وهبی هستن، که نبوت امر اکتسابی نیست و بعقیده اهل اسلام جمیع شرائع از علوم وهبی هست. اصولا علم کسبی معلول عمل عبد است، ولی در علم وهبی عملی در کار نیست. حالا شاید بشه یه جوری اینو مثلا توجیه کرد که ایشون میگه که انبیا هیچ کدومشون کاری برای این که نبی بشن انجام ندن. حالا شما میخواید پیشتی بگیری، بالاخره برنامه داره، یک کورسای خاصی رو میگه، یه رشته خاصی، یه تحقیقات خاصی، اینا هر کسی در هر زمینه دیگری که داره کار میکنه اگه اکتسابی باشه، او کارش رو با اون هدفش تنظیم کرده دیگه. حالا بالاخره رشته تحصیلیشو یا فعالیت‌هاشو با اون هدفش تنظیم کرده. هیچ پیغمبری گمان نمیکرد که پیغمبر میشه، یعنی هیچ کاری وجود نداره که بگید اگه اون کارو شما بکنید پیغمبر میشه. مثلا میگه حضرت محمد صلوات الله علیه و آله
محمد
عبادت زیاد کرد پیغمبر شد. خب مثلا میگه خب مثال، حالا ممکنه بگن که خب مثلا یه کسی دیگه هم بره عبادت زیاد کنه پیغمبر میشه، دلیل نداره. بنابراین گفت که هیچ کدوم از این انبیا برای پیامبر شدن کاری نکردن آگاهانه، که بگن این کار میکنیم تا پیامبر شیم. پیامبری بدون خواسته اونها سراغ اونها اومد، بدون که اونها در انتظارش باشن یا بخوان پیامبر باشن. پس اینجا اینکه گفت هم نبوت وهبیان، یعنی اینکه برای منظور خاصی برای اون نبی شدن اینها کاری نمیکردن. حالا ممکنه عبادت خدا میکردن و صالح بودن، انسانهای صالحی بودن، ولی برای پیامبر شدن صالح بودن کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست. اون از باب دیگری بهشون بخشیده شده. این سخنشون
درست در مورد همین علم وهبی، منظور اینه که هیچ کاری نکردن یا هنوز به اون مرحله نرسیدن که بروز بدن. مثلا فرض بکنه که خود پیغمبر بله درسته برای نبوت کاری نکرده، اما برای عبد شدن که کاری کرده، بس یه قابلیتی کسب کرده که شد نبوت بهش رسیده دیگه. درسته بله به اون نیت خاص کاری نکرده، ولی در مجموع یه کارهایی کرده که لایق شده. یا مثلا فرض بکنید که به حضرت یوسف علم دادن، بله هنوز به مرحله‌ای که لیاقت داشته باشه نرسیده، ولی میدانن که میرسد به اون مرحله که لیاقت داره، پس بهش میدهند.
عرض کردم که اگر اون این رابطه علی معلولی باشه، بس هر کسی بتونه اون کارو بکنه پیامبر شه. درسته این هست که منم همینو میخواستم بگم. مثلا بگم اینطور نیست که هیچ رابطه ای نباشه، ولی رابطه علت تامه نیست که این کار انسان رو حتما نبی کنه.
درسته،
یعنی گرنه حضرت علی هم، حالا حضرت علی از انبیا بالاتره، ولی حالا به این معنای خاصش که داره میگه، با حضرت علی هم باید نبی میشد، پیامبر میشد، مثلا پیامبر تشریعی حداقل.
حالا در اون جنبه وهبی بودنش چطور؟ یعنی اون بدون دلیل که نمیتونه مسلما باشه.
بله دلیلش رو خدا پسندیده، خدا خودش اصلا اینها رو برای این اصلا شما میبینید
یه قابلیتی داشته که پسندیده شده.
قابلیتش در حالا اگه بخوایم چیز کنیم، بله بالاخره خدا گوتری که ترجیح بلا مرجح که محاله، که کاری نمیکنه، که منتها اون نتیجه عملش نیست. مثلا موسی علیه السلام مثلا متولد نشده محفوظه دیگه، معلومه که متعلق میشه پیامبر میشه. رسول اکرم صلوات الله علیه هم همینطورن که پیامبر بوده، اصلا بشارت داده شده پیامبر میشن، خدایشون رو برگزیده و خودش هم محفوظش نگه میداره در طول از کودکی، اون جریان شق به صدر این چیز اتفاقاتی که افتاد و در قبیله حلیمه سعدیه، اینا همه نشانه این. حتی خاطرات شما میگه کودک بودم با کودکان بازی میکردم، یه بازی میکردم که سنگ تو دامنشون جمع میکردم میبردم خالی میکردم یه جای مثلا، بعد چون سنگ رو بلند مثلا سنگ تو دامنشون میرفتم میبردم بالا، بچه ها عورتشون پیدا میشده. بعد میگه که من آمدم تو دامنم سنگ جمع کنم بریزم، یه کسی آمد و از غیب، حالا غیب که ایشون مثلا، یه کسی آمد و زد روی دست من و سنگ ها از دامنم خالی کرد، گفت این کارو نکن. و این از همون کودکی و طفولیت خب محفوظ بوده، من تحت رعایت خدا بوده، مواظبت می‌شده ازش تا موقع خاصش اون مأموریت یا مسئولیت رو دریافت کنه. اینا برمیگردن، اهل عرفان میگن به عین ثابت چون برمیگرده، یعنی به از علم ازلی خدا و عین ثابتشون برمیگرده، به این اکتسابی نیست.
اون عین ثابت هم اکتسابی در آینده هم حتی درش تأثیر نداره، که مثلا میگه خدا علم داشته و میدانسته که اون مثلا اهل عمل است و اهل خیر است.
خب خدا اون عینه است، نه خدا میدونه، بله خدا علم داره که این اتفاقات میفته، ولی اینا به خاطر این میفته که اون عینه این جوریه.
خب علت این که عینه ثابت و بهتر از بقیه است چیه؟
خب این دیگه علت نداره دیگه، میگن ذاتیات لا یعلل، مثل اینکه بگید علت این که خورشید نورانیه چیه، مثلا یه مثال میزنیم، یا آب مثلا مایه چیه، میگن اون چی که ذاتیه چیزیه علت بردار نیست، اون جزء ذات یعنی بودنش همونه. نه خب حالا درست علم خداست، مثلا علم خدا چرا اینطوریه، خدا علم داشت داره، علم خدا هم حالا بنابر قول ابن عربی تابع معلومه و معلوم چرا اینجوریه، میگن اینا چون یه تعبیر دارن، میگن که اعیان ثابته چیز نیستن، ایجاد نمیشن، بلکه اکستنشن یا استمرار یا پیامد اسماء الله هم، چیزی نیست که مجعول نیستن، تربیشون میگن اعیان ثابته مجعول نیستن که بگید خدا آفریدتشون، اعیان ثابته خدا نیافریده، اینا پیامد یا شؤونات اسماء الله هستن، بنابراین آفرینشی نیستن، چون پیامد و شؤونی از شؤونات خدا هستن دیگه نمیتونی بگید چرا اینطوریه، خدا اینطوریه، اینا اینطوریه. مثل این که شما مثلا وقتی به دنیا آمدید نفس میکشید، نفس کشید که شؤونات شماست، یه نمیتونید بگید چرا شما نفس میکشید، میتونید توضیح بدید نفس کشید این خاصیت ها داره، این فایده ها داره، ولی نمیتونید بگید که چرا این انسان باید نفس کشید. این تعریف انسان، انسان بدون نفس انسان دیگه نیست، حیوان نیست حتی.
بفرد تعریف شما در واقع در دو حوزه است، این حوزه عرفان مطرح میشه که سوالی رو که همیشه مطرح کردن با دغدغه فلسفی است، در حوزه عرفان اصلا به علیتی رو که به اون معنای الان سوالی که شما مطرح کردید درسته، یعنی الان شما در فضای فلسفی دارید تفکر میکنید و برای کسی که فضای فلسفی تفکر میکنه حتما همین سوالی که شما کردید مطرح میشه. منطور این که الان ابن عربی میگه، ابن عربی در حوزه عرفان میگه اونجا علیت خیلی کم رنگ، یعنی به علیت و معنی فلسفی چندان توجه نمیشه. حالا اگر بخوایم به زبان فلسفی باید بگیم که یه مقداری البته باید ابتدا مرز این دو فضا رو ما بپذیریم، یعنی این شاهدی رو که آقای دکتر ذکر کردم، طرف در فضای عرفانی داره حرف میزنه، علیت در اونجا علیت فلسفی بسیار کم رنگ میشه، ولی اگه بخوایم با زبان فلسفی هم صحبت بکنیم، این علم رو باید برگردونیم همونجوری که از فرمایش شما هم که برمی آمد، بگیم خداوند به خاطر قابلیت هایی که در آینده از اونها مثلا سر میزده اینها، یعنی علمی بی سبب رو در واقع ما بگیم سببی رو که برای ما شناخته شده هست ما نداریم، ولی این رو هم جای دکتر فرمودن دیگه فضای عرفانی این دغدغه ها نیست، یعنی دغدغه‌ای رو که هی ما روی علیت ما نوب میدیم اینها، اونها خودشون یه مقدار فارغ از این دغدغه ها کردن و خیلی، یعنی شما در کتابای فلسفی خب بحث علیت بحث بسیار پررنگی، ولی در کتابای عرفانی اصلا توجه چندانی به مسئله نمیشه.
ما همیشه اون موقع یادم میاد مثلا در دروس معارف اینا میگفتن چرا مثلا فلان کسب عنوان پیغمبر انتخاب شده، علتش این بوده که خداوند میدانسته که او مثلا در آینده شایستگی از خودش نشون میده، لیاقتی از خودش نشون میده و این هبه رو به او داده و به خاطر اون لیاقتی که نشون میده، یعنی در نهایت همه چی برمیگشت به اکتسابی که فرد داشت یا قابلیتی که قابل داشت.
معارف ما بر مبنای کلام فلسفی
نه فضای عرفانی. در اون فضا میگن که اونام خود همون صیانت و عصمت و حفظ خداست که اینا میتونن این کارا رو بکنن.
وقت میگفتیم توی لوپی آخه اینجوری
خب نه اون لوپر هم اونا در میان ازش دیگه یا لا یسأل عما یفعل.
خود آیه قرآن مثلا خطاب حضرت موسی که میگه بستنت تو کل نفسی، یعنی این که من اینجوری خواستم که
بله
اینجوری بشه، حالا حالا حیث یجاب رسالت ها، یعنی این که
بله
ذهن
رو راضی نمی کنه. مثلا میگه خب چرا ایشون انتخاب شده، مگه همه چیز دست خدا نبوده، چرا یکی دیگر رفت مثلا خدا انتخاب
نکرده. خب در وقتی که حالا جواب فرضی میدیم هر کار انتخاب میکردیم گفتی چرا این انتخاب نکرده،
چرا
این همه
میشه
بس. آره یعنی
خب وقتی یه علتی باشه دیگه آدم چرا نمیگه دیگه، مثلا میگه آقا ایشون لیاقت از خودش نشان میده.
خب حالا میگن چرا این نشان داد و یکی نشون نداد، وقت بهتون بگید اینا مستقل
نه خدا چرا به اون نداده. نه خب میگیم اراده از خودش داشته دیگه، اراده رو شما وقتی مطرح بکنید
خب آن فرم وقتون اگه اراده میشه بحث تحفیز میشه، وقت بگه اینا از همه چی به هم میرزه. اگر بحث استقلال اراده انسان ها را ده، اگه در طول اراده خدا بگید بحث دیگر بازار همون لوپه میاد، ولی اگر که در عرض بگید تا انسان رو مستقل بگید میشه تفویض، که میگن مفسده تفویض بالاتر از جبره و مشکلاتش بیشتره. البته اینا همه شما تا بحث وحدت وجود رو، وحدت شخصی وجود رو متوجه نباشید مشکل ما بدونید چیه. من بارها به دوستان عرض کردم که آقای خادمی بارها این چیزا تذکر میفرمن که ما یه بحث رو توی کانتکس و توی فریم ورک چارچوب دیگری داره و با یه اصول موضوعی خاص خودش مطرح میکنیم، بعد اون وقت او بحث رو میبریم توی دیسکورس یا یه گفتمان دیگری که اصول موضوعی چیز دیگری است. تا بحث وحدت شخصی وجود رو کسی قبول نکنه خیلی این بحث های عرفانی یه حالت همون یا لوپس یا مکسنس
سوال برانگیزه.
حالا در صورت ادامه فرمایش ایشون میگن که حالا این از پاورقی داره میخونیم. در کتاب فصوص الحکم فصل داوودی نیز تصریح کرده است که رسالت و نبوت تشریع هبه و اختصاص الهی است که از طریق انعام و افضال به رسول و انبیا اعطا فرموده است نه اکتساب. کاشانی همون مولا عبدالرزاق کاشانی در شرح خود آورده است، شرحش بر خصوص رو کرد، همانطور که اصل وجود که فائز بر اشیاست محض جود خداوند است، یعنی همین که خدا یکی رو آفریده یکی رو نیافریده، محض جوده، هیچ لیاقتی نه ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشوند. اصلا قابلیت شرط فعل حق نیست. مولانا باز دارم که قابلیت اگر شرط فعل حق بود هیچ موجودی از عدم به هستی نمی آمد، بنابراین وجود صرف جود محضه، جود محضه. کمال وجود هم که خلافت الهی است از محض جوده. حالا این استدلالش رو مترجم میشه چون یه خود وجود اینکه یه نفر باشه، مثلا یه انسانی به دنیا میاد وجود پیدا میکنه، این جود محضه. حالا این وجوده کمالات بیشتره، مثلا عالم باشه، قادر باشه، مثلا حالا خبیر باشه، سفاهی باشه، این وجود کمالاتش بیشتر شه، میگن کمالات وجود هم اونم خیر محضه یا جود محضه، مثل خود اصل وجود. بعضی هم ممکن بگن اصل وجود جود محضه، کمالاتش اکتسابیه. ایشون داره میگه که هم وجود جود محضه، هم کمالاتش جود محضه، مثل نبوت و خلافت و ولایت. پس نبوت و رسالت هم که از لوازم خلافت الهی است، لازمه دیگر خلافت الهی تصرف در ملک است به تسخیر، اختصاص الهی و از حضرت اسم الجواد و الوهاب اوست. اما این اختصاص به نبوت تشریع ندارد، زیرا نبوت عامه که به معنای اخبار و انبای عام در خصوص معرفت خداوند است تا اسماء و صفات و افعال و آثار شناخته شود. مالا زیرا نبوت عامه که یک جا خود خوب نگفت.
اختصاص نبوتش ندارد؟
دارد. چی گفته؟ اما این اختصاص به نبوت تشریع دارد. بله دارد. زیرا نبوت عامه که به معنای اخبار و انبای عام در خصوص معرفت خداوند است تا اسماء و صفات افعال و آثار شناخته شود. حالا میگه که اون در واقع میخواد بگه که نبوت تشریعی هاش، فکر کنم شاید ندارد بهتر باشه. حالا اگر دارد باشه معناش این میشه که نبوت تشریعی و رسالت تشریعی هبه هست، ولی اون اطلاعات عمومی که انسان راجع به خدا داره، همه مردم دارن، اینها اکتسابی میتونه باشه. و همچنین علم وراثت که در حدیث علماء ورثت الانبیا و نیز حدیث علماء و امتی که انبیای بنی اسرائیل آمده است، اکتسابی است و تحصیل این علوم و معارف به کسب و عمل است. خب ایشون در واقع خواسته بگه که کاشانی یه خورده اینو دقیق کرده، گفته که اون علوم دیگر با عمل میشه، یعنی هر کسی مثلا درس بخونه، تقوا پیشه کنه یا به اجتهاد میرسه، ولی پیامبر بشه هر کسی پیامبر نمیشه. حالا فکر نکنم من در اینجاها در این کلام حضرت امیر علیه السلام منحصر به علم نبوت باشه، فکر نمی کنم منحصر در اون باشه. علم وراثت، این سخن از کسی دیگری، علمی است که تا اول بر مقتضای علم دراست عمل نکنند آن را ندانند و نیابند. حالا ایشون اینجور داره میگه، اینم یه حرفش، میگه این ارث علم دراسته، یعنی از علم دراست به انسان میرسه. و این معنا مستفاد است از این آیت که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی بعد از تزکیه ایشان را علم حقایق و قرآن که آن علم وراثت است تعلیم کنند. پس علم دراست آن است که مقدمه عمل بود و علم وراثت نتیجه آن باشد، و علم بی عمل عقیم بود و علم بی عمل سقیم، یعنی بیمار. و ازدواج علم و عمل که منتج علم وراثت است نتیجه صحت ایمان. پس اینا، این یه طایف هم گفتن علم وراثت علمی است که نتیجه یه چیز دیگری است. حالا کسی که علم درسی رو، شریعت رو خوب انجام بده، تحصیل کنه، علم وراثت یعنی اون به اون روح قضیه که هبه الهی است پی میبره، که به پیامبران هبه کرده.
علم وراثت چه منظورشون که مقدمه عمله؟
خب یعنی انسان بایستی که اگر علم نداشته باشه عمل نمیتونه بکنه درستی، برای عمل علم احتیاج داره. بعد اگر علمش بدون عمل باشه عقیمه، نازاست، یعنی اون نتیجه رو نمیده. نتیجهش چیه؟ علم وهابیه. میگم علم وهابی نتیجه ازدواج علم دراست و عمله. وقتی که علم دراست و عمل با هم جمع بشن، اون علم وهابی به ارث شخص میرسه.
قبل از علم دراست چیز دیگه نیستش که
فطرت اینا هستید، فطرت هست، ارشاد هست، هدایت هست، تربیت هست، رب، اسم رب هست،
به نوعی
موهبتیه. اگر خیلی مدتر به خشخاش بذاریم، آخرش اینه که همه از بالا به پایین میاد، یک تعاملی بین ما و یه چیزی به ما میدن. این چیزیست که من به این نتیجه که رسیدم. حتی آقای جوادی هم یه باری من چه فرمایشی داشتن که در هر چیزی نقش ما خواستنه، بقیهش توفیقش از خدا. این وقتی که میگیم که فلانی توفیق این کار رو پیدا کرد، یه درصد شاید برای ما باشه، یه بخش کوچکش برای ما باشه و اون خواستنه. و اون خواستن هم تازه به نظر من از کجا اتفاق میفته؟ میاد یه چیز رو به قلب ما میتابونن، جلوی ما نشون میدن. اگر ما دوست داشتیم اون رو به صدق گفتیم ما این رو میخواییم، دوست داریم. من تجربه کردم، بسیارم خوب تجربه کردم، یعنی اصلا تجربه عملی دارم. شما به صدق یک چیز رو بخواید حتما میشه، حتما میشه، میگردونتون میگردونتون تا اون بشه. یعنی اینو من الان مثال دارم، نمیخوام بزنم، ولی فقط اون خواستن است که نشون آدم میدن. بعد اون وقت انسان از صمیم قلب بخواتش، اگر از صمیم قلب بخواتش و ارزشش رو بدونه، شاکرش باشه، بهش میده. اگر نه، لغلغ زبانی و بگه که آگه اینو بگیرم مثلا پستم بالا میره، مقامم زیاد میشه، چی میشه، حالا به هر دلیلی دیگر، اون توی دلش نخواد، اون برای اون ارزش قائل نباشه، برای اون چیز او رو هدف بخواد قرار بده برای چیز دیگری، حالا ممکنه بشه ممکنه نشه به دلایل مختلف، حکمت خدا. اما اگه اون هدف قرار نده، اون همون چیز رو بخواد، حتما میشه و توفیقش به انسان داده میشه. شاید روزی شما رو آیت الله دیدید. آمستم خیلی داشت میخواد در اون وادی قدم بزنید. حالا این بله، اینجاها این عرضه نمیدونم از امامی از کیه،
این مصباح الهدایه مال امام
نیست؟ نه، این مصباح الهدایه امام نیست، نه، این یک چیز دیگریست، نه، از امام نیست. بله، این فرق داره، باید از کردم که این یه جور دیگه داره نگاه میکنه به علم وراثت. علم حرمین اصلا درست ضد اون دارم که علم وراثت حاصل نشود الا به مقدمه تقوا، و مجرد علم ظاهر در افادت این علم کافی نبود. یعنی اگه کسی فقط علم ظاهری داشته باشه، علم وراثت به دست نمیاره، تقوا هم باشه، الا وقتی که عمل باطن که عبارت است از حقیقت زهد و تقوا به آن ذم کرده ذمیمه بشه. علما که ورثه انبیایان به واسطه تصحیح نسبت معنوی که سبب میراث معنوی است، اینم جمله خوبی، هرچی هست خوبه، نه بقیهش کار ندارم، این جملهشون خوبه. علم حقایق ایمان به میراث بدیشان رسد. اگر نسبت معنویش، یعنی انسان واقعا فرزند رسول الله باشه، نه جسمانی فقط، واقعا فرزند رسول الله باشه، به ارث میبره علم او را. من به سخنرانی کردم که آقای حسن زاده میفرمودن که خودشون هم بعضی از استادارشون زکات قبول نمیکردن، گفتن که ما فرزند رسول الله هستیم، به حقیقت فرزند معنویشون، و برای ما زکات جایز نیست. و ایشون هم هر کس نسبتش رو تصحیح کنه با رسول الله، که داریم که انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امتی. هر کس که نسبتش رو تصحیح کنه با اونها، حالا تصحیح نسبت چیه؟ این حدیث رو قبلا گفتیم که اسبغ ابن نباته که از یکی از یاران حضرت علی علیه السلام بود در شب آخر یا روز آخری که حضرت علی علیه السلام ضربت خورده بودن و به شهادت می رسیدن، میگه که من نزد حضرت علی علیه السلام رسیدم، یعنی رفتم در مورد خونه، امام حسن مجتبی آمد گفت امامتون بیماره مزاحمش نشید. بعد رفتم تو، پدر منی حضرت علی پرسید اسبغ ابن نباته، میگه امام حسن بعدم برگشت اینجور گفت که پدرم از من پرسید که کی بود در مدر، گفتم که فلانی بود میخواد شما رو ببینه، من گفتم که شما حالتون مساعده پذیرفتن کسی نیست. حضرت گفت نه برو بهش بگو بیا. و امام حسن مشابه آمد به من گفت که پدرم میگه بیای تو. اومدم تو پلوشون نشستم، دیدم یه دستمال زردی به سرشون بستن که خون از زیرش بیرون زده و چهره شونم به زردی گراییده. بعد گفت که سوالتون رو چقدر توجه داره، یعنی این که برمه هست، ولی فرمود که خفیف بپرسید، یعنی سبک بگیرید یا چرا بحث نکنید که وضع من مساعد نیست و من در میانتون نخواهم بود. بعد گفت که یه بار میخوام در این روز آخر یه حدیث از رسول الله به من بگید که شما خاطرتون هست. گفت که خب پس به دیگم. یک روز که رسول الله منو فرستاد به مسجد، گفت که برو به مردم بگو یا علی خدا لعنت کنه هر کسی را که به پدرش نسبت نداشته باشه. بعد رفتم مسجد گفتم، مردم گفتن که خب این روشن الان معناش چیه، مقصود چیه. بعد که برگشتم از فرمود برگشتم نزد رسول الله صلوات الله علیه، گفتم که مردم تو مسجد پرسیدن این تعویلش چه این حرف. حضرت فرمود تعویل داره این حرف، برو بهشون بگو که من و تو دو پدر این امتیم و خدا لعنت کنه هر کسی رو که نسبت با ما نداشته باشه، یعنی خودشو از ما ندونه، نتیجه ما ندونه. حالا این چگونه انسان میتونه نسبتشو با اونا تصحیح کنه تا این علم وراثت بهش برسه، همین چیزا که خیلی عرفی تو راحت میتونه بفهمی. شما اگه طرفدار یه تیم باشی چه کار میکنی برای اینکه طرفدار بودنتون با اون تیم برسونی؟ همون کارا که برای یه تیم فوتبال میکنید برای رسول الله بکنید، اگه بیشتر نمیخواد بکنید همون کارا رو برای رسول الله بکنید، نسبتتون تصحیح میشه. شما اگر مثلا فرض کنید که طرفدار یه تیم فوتبال باشید، حالا من خیلی براش اهمیت نیست قائل نیستم، مثلا فرض کنید که میرید تو استادیوم اون سمتی که تیم مخالف نشسته بشینید، نمیدید. اما اینجا چرا میرید مثلا فرض کنید به حرف مخالف رسول الله گوش میدید، نه وب پیجشو کلیک میکنید، چی میکنید اینا همونه دیگه. یعنی این نسبت خراب میشه. هر کسی که نسبتشو تصحیح کنه به همه چیز، جرزی اونو میپوشه دیگه، لباس ورزشی اون تیمتون رو بشین، پرچم اون تیمو دست میگیرید، حالا اسلام هم یه دینیه، یه لباسی داره، یه جرزی داره، یه ظاهری داره، بلکه همه این حرفیه. حالا دیگه مقصودم این که خیلی مشکل نیست، ولی هر کسی که نسبتشو تصحیح کنه خب اون دیگه وارث میشه دیگه، فرزند اونه، وارث و دارایی اون هم میشه. علم حقایق ایمان به میراث بدیشان رسد. به واسطه تصحیح نسبت معنوی که سبب میراث معنوی است، علم حقایق ایمان به میراث بدیشان رسیده است. علم اسلامی قشور علوم ایمان است و آن علوم دراست که مقدمات اعمال است و علوم ایمانی لباب و خلاصه آن، یعنی اون چیزای درس هایی که گفته میشه قشره. اون علم ایمان لبه و آن علوم وراثت است که علمای ربانی و متصوفه را به نسبت معنوی در ولادت معنوی به میراث رسیده است از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که مرحوم صدرالمتعالی نقل کردیم که ایشون فرمود که تول هاشمی به حقیقت کسی است که این میراث رو داره، این نسبت رو داره. هاشمی بدان که علوم به طور کلی تقسیم می شود به دو قسم، یکی رسمی اکتسابی و دیگر ارثی الهی. علم رسمی اکتسابی با تعلیم تدریجی و صرف نیرو و سختی بسیار در مدتی دراز و طویل حاصل شود و علم ارثی الهی به تدریج و یا غیر تدریج با تعلیم ربانی و آسایش و راحتی در مدتی بسیار کوتاه به سهولت حاصل گردد. چون علوم انبیا و اولیاء حق از این جهت است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود علم بر دو نوع است: علم ربانی که حجت حق است بر بنی آدم و علم قلبی که همان علوم نافع است. و علی ابن ابی طالب فرمود که علم بر دو نوع است: علم مطبوع و علم مسموع. علم مسموع اگر عالم علم مطبوع نباشد نفعی برای آن متصور نیست. این از جامع الاسرار سپیدر آمودی بود. و محی الدین ابن عربی در فصل قزیری از کتاب خصوص الحکم خود آورده است که چون نبوت و رسالت منقضی شود و منصد گردد نبوت تشیع، لازم آید که ولایت باقی ماند و اولیاء الله بندگانی هستند که به عنایت حق تعالی پس از نبوت باقی مانند تا به اجرای احکام شریعت و ارشاد بندگان به راه حق و به سوی خدای تعالی پردازند و اینان همان علمای وارثند که فرمود العلماء ورثه الانبیا، یعنی اینهایی که ولی خدا هستند ورثه انبیا هستند. یک ضرب المثل معروف طول زبان اهل عرفان هست که امسیت کردیا و اصبحت عربیا، شب کرد بودم صبح عرب شدم. این مال پدر یا جد حسام الدین چلبی است. حسام الدین چلبی که از چیز مولانا بود و از مریدان مولانا بود و مولانا هم خیلی دوستش داشت و بعد از شمس به اون علاقه پیدا کرده بود، پدرش تو بغداد، جدش تو بغداد، اینا کردی هم، چلبی ها کردی هم هستن، کردن و تو بغداد بود و اینا یه روز سرکارش گذاشته بودن، گفته بودن بهش که مثلا فلانی تو از اولیای خدا هستی و اینا، فردا بس مسجد جامع شهر بری بالا من بس سخنرانی کنی. بعد میگن اینجور تا حالا اسطوره است، افسانه است، کار ندارم، مطلبی که اینجا میخواد بگه اینه که میگه که سهل آسانه. بعد میگن که این خیلی ناراحت شد، شب خیلی گریه کرد، رفت به پیشگاه خدای متعال، گفت خدایا اینا منو از من انتظاری دارن که از من بر نمیاد، من نمیدونم کاری بکنم و چی برم بگم، خب وعظ خود به بخونم اینا، گفتم وقتی به وعظ کنی و مردم رو اندرز بدی و چی کنی. بعد صبح که شد دیگه روز شد و اینا، مردم هم گفتن که شما از بفرمایید منبر رو صحبت کنم، هر چی گفتن ساکن تو بس برید بالا، برید بالا منبر. اینا رفت بالا منبر نشست و اولین جمله این گفت امسیت و کردی و اصبحت و عربی یا، و شروع که حدیث و قرآن و عربی گفتن روان چیز کرده اینا. و این از هبه الهی بود، بشه آدم عامی بود. و این بعد که شب رفت به پیشگاه خدا به گریه و زاری و اینها، چون خلوص نیت داشت و اینها، مثلا این کربلایی چی بود؟ کربلای کاذب. این از علوم وهابی دیگه، مثلا اینکه در قرآن رو از بر میشد و اینها، این از مصداقه یا آدم ساده روستایی که سواد خوندن نوشتن نداشت. و حال این که گفت اونا اینا آسانه و هم آسانیش یه نوع دیگری ساده اتفاق میفته، در این حسام الدین چلبی نوه اوه که مولانا در مقدمه مثنوی یعنی چی رو میگه، میگه که این کسی که مثلا فرزند اونیست که هم سایت کردی یعنی و اصبحت عربی یا گفت. و حالا یک مثال هایست از علوم وهابی که تو زندگی آدم ها خورا به نسبت های مختلف پیش میاد برای هر کسی، یه پرده های چشماش برد گرفته میشه، چیزهای رو به ارث میبره. حالا میخواید یه استراحت کنید تا اون این که ادب چرا لباس نوشونده هست و انشاءالله بعد از این خب آمان مکتوب
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال آداب و حلل مجدده. و آداب یا ادب ها جامعه های نو هستند. حلل جمع حله به معنای جامعه نو زیور که انسان باش آراسته میشه، جامعه نو لباس نوی میپوشه که باش آراسته میشه. خود مجددن تأکید میکنه تجدید شدن، نو شدن، تجدد پیدا کردن. این کلام رو من به نظرم میرسه اگر کسی وقت بذاره رو این کلام، یه رساله تحقیقاتی، یه جهت دکترا هم میتونه یه رساله تز دکترا باشه که این یعنی چی؟ ادب ها لباس های نو و نوشونده ای هستن. به نظر من اگر بخوایم این معنا رو بفهمیم که مقصود امام علیه السلام چیه، البته من یه سرنخی میگم، احتیاج داره انسان ساپورت کنه این مطلب رو، تحقیق کنه جا روایات مختلف و مباحث فلسفی، عرفانی، اخلاقی رو خوب مرور کنه و به این نتیجه برسه. اما خیلی مطلب مهمی است که برای ما بایستی، یعنی یکی از فکر میکنم اگه بخواد انسان بگه که چند تا چیز، 10 تا چیز، حالا بگیم 20 تا چیز، 20 تا مطلب، یه تعداد معدودی و محدود مطلب رو یاد بگیره، این یکی از اونا خواهد بود. این فهمیدن، این به نظر من فهمیدن این جمله، مگر به کسی چانس بدم میگن تو مثلا میتونی 30 تا موضوع رو یاد بگیری، انتخاب کن، یکیش به نظرم میتونه این بوده باشه، یکی از اون 30 موضوع، حالا یکیش مثلا خداشناسی باشه، حالا مسائل معاد باشه، جبر و اختیار باشه، اینجور چیزا، یکیش هم میتونه این مطلب بوده باشه. من یه سرنخی رو مطرح میکنم، انشاءالله حالا اگه فرصتی بود یا خودتون یا به شکل دیگری این رو بهش بپردازید که خیلی به نظرم پرثمره. یه چند تا احتمال رو میگم، البته اینا با هم منافاتی ندارن، 3 تا احتمال رو مطرح میکنم. یک احتمال آن است که چون ادب هر مقام یا شرایطی با مقام و شرایط دیگر فرق دارد، با تغییر شرایط و مقامات ادبی جدید و نوع از شخص مؤدب صادر می شود و او به لباس و زیور نو آراسته می گردد، مانند آنچه در این ابیات حافظ آمد. حالا فکر قبلا که بون برسن، البته این حد درسته ولی در مورد همه چیز می شود که مثلا حسنات الابرار، سیئات المقرب، یه چیزی که از یه بچه انتظار میره، مثلا از یه نوجوان انتظار نمیره، چه نوجوان انتظار میره، از یه انسان بالغ کهنسال، از بی سواد انتظار میره، با سواد، چه غنی انتظار میره، غیر غنی انتظار میره، بالاخره از افراد انتظارهای مختلفی میره، ادبشون با توجه به اینکه کجا هستند و چی هستند فرق میکنه. مثلا فرض کنید که کسی که غریب است، انسان یه انتظار داره ازش، یه جور رفتار، کسی که خودیه یه جور رفتار میکنه، پس شرایط که عوض میشه ادبم تغییر میکنه. این یه معناست به نظرم میرسه که این چند تا بیت حافظم هست: با خرابات نشینان ز کرامات ملاق، هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد. ادب یعنی انسان بدونه که کجا وقت چیه. برای همین از ابن عربی دفعه پیش که خوندیم گفت ادیب صاحب وقتشه، یعنی میفهمه این الان وقت چیه. وقتم نه به معنای زمانه که ما الان باش آشناییم، بلکه مجموعه اون چی که در حال حاضر داره اتفاق میفته. وقت وقتی در کلمات عرفانی میگن وقت، یعنی حال، زمان حال. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، یعنی الان رو غنیمت میدونه، الان به حکم الان است، نه به حکم گذشته نه به حکم آینده. پس این یه معنا در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید، زن که اینجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. یعنی کسی که عاشق نیست و بله حرف میزنه، جر و بحث میکنه، مرام میکنه، دیسپیوت میکنه، چلنج میکنه، ولی کسی که به کسی اعتقاد داره، ایمان داره، حتی عشق هم نگیم، ایمان پیدا کرده، فقط گوشه، بشنو، این استماع هست. این سماع که میگوین یعنی شنیدن، باید فقط شنید، باید گرفت. در بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خاموش. یعنی ادب هر مجلسی هر جایی فرق میکنه، حالا این یه معناش. پس بنابراین انسان یه وقتی یه جایی مثلا در حضور اصحاب کرامات هست، اصحاب یا حالا خرابات نشینان هست، یه از کرامات لاف نمیزن، یه موقع پروی آدم عادی است، خب از کرامات حرف میزنه، ولی با اولیای خدا مثلا که از کرامات صحبت نمی کنه. بعضی ها اینو متوجه نمی شن، یعنی خدا انسان رو حفظ کنه که انسان یه جایی قوادم که نمی شناسی، همین چیز که نمی دونه که یه وقتی میره یه جایی یه چیزی میگه، یه حرفی میزنه که نمی دونه که مثلا در حضور کیه، با کی هست داره این حرف رو میزنه. حالا ممکنه بعدن متوجه شه دیگه نکنه این کارو، ولی قبل از اینکه متوجه بشه این حالت، اگه خدا انسان رو حفظ نکنه، انسان یک میبینه که در یه جایی که مثلا حالا آدم میره به جایی که همه پزشکن، یه حرف پزشکی میدن خودشو خیلی میکنه، سرش نمیشه که در چیزی میگه در مقابل اونها. بنابراین اینا باز از عنایات خداست. این یه احتمال، بعد دیگر چنین احتمال دادن، اینم یکی از شورای نهج بلاغه گفته بود. و آداب، چرا ادب چیز نوشونده ایه، یه آداب که همون جمع ادبه، آداب شریعت مصطفیه و مکارم اخلاق حمیده حللهایی هستن، یا حللهایی هستن تازه و نو که هرگز کهنه نشود و مندرس نمیگردد. مندرس یعنی پوسیده. استعاره فرمود لفظ حلل مجدده را برای آداب به اعتبار دوام دینی که ملتمس است به آن. حالا ایشون میخواه بگه که مقصود حضرت امیر علیه السلام از حلل مجدده این همون شریعت اسلامه که یه دینیست پایدار و همیشه برقراره، بنابراین چون مندرس نمیشه و کهنه و فرسوده و از بین نمیره این دین، شریعتش هم همیشه پابرجا و نوه. چه به واسطه ممارست و مداومت بران آداب زیاده می شود، متجدد می گردن. حالا یه نمیه بحث دیگرش بود که هرچی انسان بیشتر بهش عمل کنه بیشتر یاد می گیره، بیشتر اون ادبها را پیدا می کنه. اینم احتمال دوم. اما احتمال سوم که به نظر من بهترین احتماله، با اون دو احتمال هم فرقی نداره، منافاتی نداره، احتمال دیگر به نظر ما می رسد و الله اعلم با فرق اخلاق و ادب بهتر فهم می شود. اما این احتمال را بهتر از احتمالات دیگر می دانیم، گرچه منافاتی با آنها ندارد بلکه روح آنهاست. شما فکر کردید فرق ادب و اخلاق چیه؟ آیا اینا دو تا یا یکی هست؟ آیا اخلاق با ادب فرق داره؟ شما مثلا اگر یادتون باشه حدیث خوندیم که جلسه بشه که ادب یاد گرفتنیه، میشه یادش گرفت، کسی میتونه خودشو مجبور کنه به تکلف بیاندازه برای مؤدب بودن. یک مثلا فرض کنید که ویترس یا یک مهماندار هواپیما یا یک کارمند با این میتونه مؤدب باشه، یا یک شاگرد میتونه مؤدب باشه، ادب داشته باشه، ولی ممکنه اخلاقش نیکو نباشه، آدم با اخلاق حمیده نداشته باشه اما با ادب باشه. اگر که ما این فرق رو بتونیم بگذاریم که در اصطلاحات انگلیسی هم یه جا میگیم اتیکس یه جا میگن مورالیتی، فرق اتیکس با مورالیتی چیه؟ خیلی هم متوجهش فرقش نیستن، ولی بعضی از اونا که دقت نظر کردن تو بحثای اخلاقی میگن که اتیک که هم اتیکت هم میگن، میگن اتیکت یه جا یعنی ادب یه جا، اتیکت یعنی ادب، اتیکت یه چیزی یعنی ادب اون چیز. میگن فرق اتیکس با مورالیتی اینه که اتیکس ضابطه است، کده، شما کد یه چیزی رو رعایت کنی اتیکس. مثلا یه نفر که میاد مسجد مسلمان ها اتیکش رو رعایت بکنه، اتیکتش رو رعایت کنه چیه؟ این که مثلا حالا لباس مناسب بپوشه، مثلا حالا فرض کنید که لباسی که مسلمان ها حرام نمیدونن بپوشه، حالا چه زن باشه چه مرد، یا مثلا حرکات ناشایست نه، مثلا مشروب نخوره، حالا ممکن اصلا مؤمن هم نباشه مسلمان هم نباشه. مثلا ملک انگلیس این مسجد دبی رفته بود، خیلی هم اتیکش رو رعایت کرده بود، یه حجاب هم دیدید عکسش رو نه، یه حجاب خیلی کاملا پوشیده ای داشت مثل زنان و مسلمان چه کرده بود. اخیرا یه کمی خوانندگان آمریکایی یا انگلیسی رفته بود، اونم یه ادعاتفا رو در آورده بود، هم سرسدا درست کرد، چه همون مسجد رفته بود که اونم البته ظاهرش مثلا روسری سرش انداخته بود، ولی عکسای مستهجن و مسخره گرفته بودن به همون مسجد. خب او یکی اتیک، هر دوتاش ممکنه ایمانی نداشته باشن به مسجد، به پیغمبر، به، ولی یکی اتیک رو رعایت میکنه که اتیکشو یا اتیکتشو رعایت نمیکنه. پس اگر ما این فرق اتیکس رو با مورالیتی رو بدونیم، اتیکس کد محوره، هر که کد رو رعایت کنه دیگه اوکیه. اخلاق یا مورالیتی اون یه جنبه یه وجودی و تجربی داره. حالا اینجا من وجودی چیز کردم، ترجمه کردم یا به کار بردم که مقصود اینه. مثلا فرض کنید که اگر شما فرض کنید که یه نفر به مستمندان، ضعیفان، بیچارگان دلسوزشونه، شفیق، مهربانه، و منتها در شرایطی نیست که یه سری کارا رو انجام بده، یکی دیگه کارا رو انجام، مثلا فرض کنید صرفه، فرض کنید مثلا یه مالایی که داریم و اینا برای معلولین یه چیزی درست میکنن، یه رمپایی درست میکنن، یه چیزی که معلولا بتونن بیان برن. این ادبش رو رعایت کرد، ادب داره، ولی ممکنه اخلاقش رو نداشته، ممکنه همین رمپر هم گوشه برای اینکه اینا رو بچاپه، یا برای اینکه سوش نکنن، یا اینکه دردسر براش درست نشه اینها، چون قانون شده اینا. ولی اون کسی که تو دهاته، مثلا فرض کنید که یه معلول رو ممکنه که وقتش هم بذاره، باهاش هم زندگی کنه، کمکش هم بکنه، ولی نمیتونه برای مغازش یه رمپ بذاره یا اسکلیتر بذاره، چون این امکان تکنولوژیکو نداره که بذاره، ولی غالباً محبتش به این معلول، به این انسان ضعیف بیشتر از اون صاحب مالی است که چند تا از این رمپا درست کرده، تو اسکلیتر گذاشته، تو آسانسور گذاشته. این ادب رو رعایت کرده، ولی اون هم ادب رو رعایت کرده، given condition خودش، شرایطی که داره، امکاناتی که داره، هم اخلاق رو رعایت کرده، هم اون یه آدم متخلف هست. خلق، حالا ریشه لغویش رو کار الان ندارم، ما بحثش که بهش بپردازیم، خلق از مثل خلقه، یعنی اون second nature انسانش میگن خلق، چیزی که برای انسان مثل طبیعتشه، سرشتش شده و اخلاقش میشه. ولی اون چیزی که سکن نیچر انسان نیست، اخلاقش نیست، بهش میگن، گاهی بهش میگن تخلق، یعنی چون با تکلف داره کار میکنه. من یه به چند تا مثال دادم، بعضی که مثلا فرق فرمودی تو عرض کردم و اینا رو نمیدونن، گاهی قاطی میکنن، چون میخوان یه اتیکت یه چیز رو رعایت کنم، مثلا به طرف میگن شما همچون که شما عرض کردید یا من فرمودم، اینجوری میگن چون خلقشون نیست، میخوان اتیکت رو رعایت کنن و این حالا کدهاییست که اینا دارن یواش یواش باش آشنا میشن. وقتی که خوب آشنا بشن خب مستر این کدها میشن، میتونن درست به کار رو مثلا یه مهماندار هواپیما این کدها رو خوب به کار میبره، خود ابزرو میکنه تا رعایت میکنه. ولی اصلا مثلا شما بلیتتون چیز باشه مثلا گرون باشه اصلا خود در سر نده، اگه تو اون حدی خودشو در سر میاندازه که اگر اتیکتی باشه که به ضرر بیزینسشون تمام نشه. اما اگه اخلاقی باشه ممکنه out of his or her ways بره که به شما کمک کنه، اصلا به بیزینس هم ربطی نداشته باشه. اون کمکش یه کمک اخلاقیه، کمک اتیکتی نیست، کمک از باب مورالیتی. حالا اگر ما اینو توجه کرده باشیم که اتیک یا ادب، من ترجمه میگم ادب، اگر شما تمام چیزا که راجع به ادب هست رو ببینید همش کده، همه کتاب هایی که راجع آداب نوشتن، مثلا آداب فرض کنید نماز خوندن، آداب مثلا حج رفتن، آداب قضاوت، آداب منشیگری، آداب دبیری، همه کتاب هایی که راجع به آداب چیز نوشتن همش کده. هیچ جا نمیگه که مثلا فرض کن ببین چه احساسی داری، چه جوری میتونی کمک کنی، چی کار دستت برمیاد، اینجور حرفا نیست. میگه این کارو بس بکنی، اینجوری بس رفتار کنی. ادب تو حیطه کد هاست و اگر اون روح ادب رو که اون مورالیتی یا اخلاق ازش بگیرید، ادب یه چیز خشک میشه، یه چیز مرده‌ایه، بیروحه، خیلی ماشینیه. حالا حضرت که فرمود ادب جامعه هاییست نوشونده، احساس من اینه که میخوان بفرمان که ادب باید جامعه نوشونده باشه. یعنی اگر ادب تبدیل بشه به یک کد، مثلا حالا فرض کنید که یه مثال های کلیشهی که حالا همیشه میشه زد و اینها، اگر شما یک نامحرمی باشه مثلا افتاده وسط خیابون، حالا مجروح هرچی به هر دلیلی افتاده، مثلا بیهوش شده، یا حالا بیهوش هم هست باهوش هم هست ولی دیگه توانچه نداره، حالا شما به عنوان کد شما با نامحرم نمیتونید مثلا تاچی داشته باشید، ولی از باب اخلاق به شما اجازه میدن هر وقت که مثلا اضطراری بود یا اهم و مهم میشد، مثلا پزشکی یه چیزی بیمار رو درمان میخواد بکنه، اون اتیکت ها عوض میشه، اون کد ها عوض میشه، کدای دیگه میاد توی صحنه. این که فرمودن که ادب لباس هاییست نو شونده، یه برداشت که حتی اینم مثلا یه فرضیه است من دارم میگم، بس اثبات شه، بس ساپورت شه با مبانی دینی دیگر، قطع اینه میخوام بگم، میخوام بگم که اگر فرق ادب و اخلاق رو بدونیم میفهمیم که ادب بایستی نو بشه، اخلاق ضرورت نداره نو بشه، اخلاق جاودانه است. اگر کسی اون چی که تغییر میکنه ادبه نه اخلاق. شما مثلا دستورات اسلام رو ببینید، میبینید که یه حس مثلا فرض کنید که دفاع یا سمپاتی یا سپورت هر چی میشه بهش بگه، یه حس نوع دوستی یا نسبت به بیچارگان ضعیفان وجود داره. مثلا این ارزش اخلاقی این ثابته دیگه، همیشه انسان بایسته که به هم نوع یا ضعیفان احساس سمپاتی همدردی داشته باشه. حالا یه بار احساس همدردیش به شکل اینه که انسان وقتی صدقه میده، یه وقت به شکل اینه که یک بیمارستان میسازه، یه وقت به شکل اینه که یک فرض کنید پارک میسازه برایشون، یه وقت به شکل اینه که حالا یک آسانسور یه جا تعبیه میکنه که این مثلا ضعیفان بتونن از اونجا عبور کنن برن بیان بالا، هزار یک شکل میتونه بگیره. اما این حسه یه حس بیشتر نیست، اون جنبه ثابتش یه حس بیشتر نیست، هیچ وقت تغییر نمیکنه، اصلا از قدیم تا حالا، از زمان آدم تا حالا تا قیام قیامت یه حس بیشتر نیست، یک ارزش بیشتر نیست. این ارزشه در لباس آداب مختلف هدر میاد. این تصور منه که میشه اینجوری اینو فهمید و حالا این احتیاج به بررسی داره. فکر میکنم عرض کردم یه رساله دکترا میشه راجع به این نوشته کرد. حالا آقای دکتر خانم بران یک بکی دانشجاشون رو مهمه بنویسم، این جا داره کسی یه تز دکترا راجعش بنویسه. فرق ادب و اخلاق و رابطه ادب و اخلاق با هم دیگه، و اینکه چرا ادب نوشونده هست و آیا اخلاق هم نوشوندگی داره یا نه. اونا که هی راجع به اخلاق بورژوازی به نظر میگن، اخلاق بورژوازی، اخلاق غیر بورژوازی، اخلاق کمونیستی، اخلاق کارگری، اینا میگن یا بس نظرشون به آداب بورژوازی باشه یا اینکه اصلا معتقد باشن این بورژواها اصلا این چیزی براشون مهم نیست، برای کارگرها یه چیزای مهمه، یه چیزای اونا ارزش میدونن، اینم ایبی نداره. اینا ارزش میدونن مثلا اخلاق اسلامی غیر اسلامی دو جور میدونن. یه وقتی ادب اسلامی میگه مثلا حجاب، نمیدونم حلال خوری، دروغ نگفتن، روزه گرفتن، نماز خواندن، یه ادب اینو میگیم. یه وقت مقصودمون اخلاق اسلامیه که همون مثلا عبودیت باشه یا ارزش‌های خاصی مثل عدالت، ترحم، نودوستی، صداقت، اینها رو داشته باشه. اینا ارزشه، اینا ادب نیستن. اون فرم ظاهری که به خودشون میگیرن اونا ادبه، خود اینا ادب نیستن، خودشون اخلاقن و جنبه ارزش‌ها، باورهای وجودی انسان هست.
حالا در فرهنگ اسلام روایی ما هم واقعا این همین حاکم، اینه که کسی فقط حسن فعلیش رو اجرا بکنه بهش میگن مؤدب. مثلا فرض کنید آداب و صلات، مثلا آیا همین که آداب ظاهری رو انجام بده بهش میگن که آداب صلات رو اجرا کرده، یا مثلا حضور قلب که جز ملکات ظاهری ملکاتش هم هست باید رعایت
بده؟ حالا ممکن نویسندگان یه مقداری مثلا اینا رو خیلی دقیق این لغات رو به کار نبرن، ولی توی احادیث و روایات بایستی یا توی متون ادبی کلاسیک بایستی این تفکیک رو دید، چون حضرت صادق علیه السلام متفته پیش کنیم که فهمون ادب یه چیزیست که انسان با تکلف میتونه یاد بگیره، یعنی حتی با تظاهرم سازگاره، کسی میتونه حتی تظاهر به ادبم بکنه. بعضی هم گفتن که مثلا حتی مثلا تظاهر کنید به چیزی، یواش یواش مجاز قنطرت الحقیقه، یواش یواش حقیقی میشه. حتی اگه نماز رو هم نمیفهمید، دوست نداری، سختتونه، ادبشو به جا بیاد انجام بدید، یواش یواش روحش رو بدرد. حالا اینکه تو کتابا آیا مثلا این تفکیک دقیق رعایت شده اون نمیدونم، بگم همه نویسندگان رعایت کردن. حالا من اینو میخونم، احتمال اگر به نظر ما میرسد والله اعلم با فرق اخلاق و ادب بهتر فهم می شود، اما این احتمال را بهتر از و ما این احتمال را بهتر از احتمالات دیگر می دانیم، گرچه منافاتی با آنها ندارد بلکه روح آنهاست. اگر ادب را رابطه محور و دستور عملی بدانیم، یعنی یک چیز دستور عمل پرسیجراله مثل اتیکس در زبان انگلیسی، و اخلاق را وجودی و احساسی مانند مورالیتی، اگر اینطور این باشه نوشوندگی ادب میتواند اشارتی بوده باشد به جنبه تحول پذیر آنچه در عرف اخلاق نامیده میشود، همون کدها. از همین باب گفته شده است ادب نهایت قال است و بدایت حال. قال یه چیز ظاهری رسمیه، حال یه چیز احساسی و وجودی. گفتن ادب نهایت قاله، یعنی انسان حرفهایی که میزند اینا آخرش بس به صورت یک آدابی درآد، و این آداب اول حالن، یعنی اول اخلاقن. خواجه عبدالله حالا این یه چیز تمام شد، و تفکر و الفکر و مرآتون صافیه، و فکر آینه صاف است. اینجا هم خوب خیلی چیز خوبی است به نظر من. اینجا بایستی فکر در اینجا بهتر از تفکر که همان فرایند فکر کردن است معنا شود. مراد آن است که تفکر آینه آینه صاف، آینه صاف که در آن حقیقت چنانچه هست منعکس می شود. آینه اگه صاف نباشه عکس رو دارای اعوجاج نشون میده و خرابی نشون میده. اگه صاف باشه حقیقت رو خوب منعکس میکنه. حالا چطور میشه فکر آینه صاف باشه؟ اون چی که به نظر من میرسه این است که حقیقت یا علم یا هر چیزی که انسان میخواد بفهمتش اگر دل بهش بده، یعنی خیلی دقیق حواسش رو جلب اون بکنه، چون تفکر میده، تفکر یعنی کسی که مسئله ده. اصلا تفکر لغت رو نمیگم، این فیلسوفان معاصر فوکو، میشل فوکو این بحث مفصلی داره راجع به این که یه تاریخ علم تاریخ تفکره. یه بحثش اینه که تاریخ علم اگه کسی بخواد علم کنه تاریخ تفکره و تفکر هم جون معنا میکنه، میگه تفکر حل مسئله است. تا کسی مشکل دار نشه جدی فکر نمیکنه. یعنی شما هزارم به یکی بگی که راجع مسئله فکر کن، اگه مشکلش اون نباشه فکر نمیکنه. من بعد اونجا سخنرانی کردم، مثلا خیلی سخنرانی یادم راجع خاتمیت کردم، خیلی هم به نظرم سوال خوبی بود، یعنی سخنرانی خوب بود. در خیلی سال پیش، حدود مثلا 20 سال پیش توی نورسانکوه، در اون میان یه نفر که از همه با دین فاصلش بیشتر بود، یعنی اصلا آدم دینداری هم نبود، اون پوینت رو گرفت. پوینت رو گرفت، از اون روز هم دنبال این پوینت اومده، همجور داره میاد. دلیلش چی بود؟ حالا ببخشید مثلا من چی میگم، با یه نفری بر خورده به یه بهایی، یعنی یه بهایی باش بوده بود که این گفته بود کی گفته که حضرت محمد آخرین پیامبره؟ این بهش برخورده بود، یه تعبیر زشت هم بکار برده بود. حالا تعبیرش حالا مثلا من ببخشید بکار من بوده که من خوشگل بوده یا آوازش خوب بوده که آخرین پیامبر باشه، مثلا چجوری مثلا من تعبیر این بهش برخورده بود، این حرفی که اون بهایی بهش زده بود. حالا نه همون دیشبش پریشب، یه مدت پیش زده این تو دلش گیر کرده بود، این رنجش میداد این حرف. اون سخنرانی که من راجع خاتمیت کردم تنها او فهمید که چی داره، این پوینت این خاتمیت به بحث خاتمیت چیه، و اینم از همه بیشتر مثلا فاصله داشت مثلا بک‌گراند خانوادگی و تربیتی و شغلی و اینا از مسائل دینی. مثلا تربیتش هم مسیحی و توی مثلا مدارس مسیحی هم تحصیل کرده بود تو ایران هم قدیم، مثلا خیلی فاصله داشت با فقط او فقط اینو گرفت که گفت حالا مشکل من حل شد، جواب خود میگرفت. حالا مقصودم سر این هست که تا که این فوکو هم میگه، میگه تاریخ علم تاریخ تفکره، تفکرم یعنی درد داشتن. تا کسی درد نداشته باشه فکر نمیکنه. یکی از جملاتی که من یک پیپری نوشتم تام تحقیق میکردم برخورد کردم الان نیشتن، انیشتن میگه فکر کردم برای من مشکل ترین کاره. یعنی اگه جمله ازش دیدم که بگه که برای فکر کردم برای من مشکل ترین کاره، و به خاطر اینکه اون وقتی میگه من فکر کردم یعنی مسئله داره، میخواد چیزی رو حل کنه، نه اینکه یه چیزی رو تکرار کنه و کپی بکنه یه چیزی رو بگه. بنابراین این که حضرت فرمود فکر، که من اینجا گفتم تفکر بهترش نمید، آینه ای صاف، مقصود اینه که هر کسی که یک نگرانی یک مسئله داره، هر کسی مسئله دارشه، قدیمان میگفتن فلانی مسئله دار شده، این آدم ها مسئله دار یه حرف جدید پیدا میکردن، حالا جدیدشون حالا خوب یا غلط کار نداره، این مسئله دار شده، میخواد این گروه بره بیرون یا میدونم مثلا به رژیم بپیونده چیکار کنه اینها. و یه سری از افراد هم که میخواستن مثلا انقلابشون کنن، بچه های مثلا طبقات پایین و اینا رو برمیشن بودن، یه گشتی میزدن تو خیابان های بالا شهر تهران و اینجاها، اینا مسئله دار میشدن. اینا میگفتن که این درست نیست، ما اونجا تو دهاتمون اینجوری گاو و گوسفند، اینا اینجوری زندگی میکنن، اینا مسئله دارشون میکردن، اصلا چیزای چری
آتون میگن؟ حالا ستاره دار میشن،
حالا این هم بازی خود شیکتر. اون موقع چیزای گروه های سیاسی این بود، مثلا یه افراد بس مسئله دارشن، تا مسئله دار نشن وارد مبارزات نمیشن. حالا هر کسی تو یه چیزی مسئله دار بشه، به شکلی که خوابش نبرشن، به که همش راجبش فکر بکنه، این حقیقت رو در مورد اون موضوع میفهمه. به نظرم این یکی حرف کردم که کم کسی میتونه همچین حرفی رو بزنه. کی گفته فکر آینه صافه؟ اصلا ظاهرش رو نگاه کنی، اصلا این چیه؟ این حرف یعنی چی؟ شما این حرف رو به هر که بگی، چون هم حضرت علی گفته جرأت نمیکنه بگه که معنا نداره، یعنی به عقلش مثلا اگه نرسه نمیگه، لابد امام یه چیزی میدونن گفتن دیگه، ما نمیفهمیم. ولی به عمقش کسی نمیرسه تا استخون خورد نکرده باشه تو بحث‌های علم و فکر و تفکر و فلسفه و اینها، نمیدونه این جمله کوچک چقدر پرمحتواست و چقدر دقیقه. به خاطر اینکه علم از بالا خدا افاضه داره میکنه، همین جلو ماست، خیلی چیز هستن جلو چشم ما، ولی چون مسئله ما نیست نمیشنویم. یه مثالی قدیما، یعنی تو کتابای روانشناسی اینا میزنن، میگن که یه آزمایش کرده بودن، اگر زن و شوهر خوابیده باشن اینا، بعد شوهر فرض کنید که کشیک باشه، اون شب آنکال باشه تو بیمارستان، تلفن که زنگ میزنه زن نمیشنوه، اصلا صدای تلفن نمیشنوه، بچه که گریه میکنه زن میشنوه، ولی تلفن که زنگ میزنه شوهر میشنوه. برای اینکه این اصلا ست کرده خودشو با یه چیز دیگری، این منتظر تلفنه، وقتی هم که میخوابه خواب عمیقم داره، تلفن که زنگ میزنه او جواب میپره خواب، ولی بچه که گریه میکنه، چون این مادره با اون خودشو تنظیم کرده، این خواب میپره بچه که گریه میکنه. اینا همه شواهدیست برای اینکه کسی که به یه چیزی دل بده، مسئلهش بشه، او چیزو میفهمه، درست هم میفهمه، از همه بهتر میفهمه، اون آینه صاف داره برای اون مطلب. و انسان اگر معاد مسئلهش بشه، اصلا تو قرآن داره که ما حضرت ابراهیم اینا رو به خاطر یه چیز خالصشون کردیم، اینا یاد قیامت ذکرت دار، یاد قیامت بودن، یاد خانه بودن، اینا چیزشون همین شده بود، دغدغه‌شون قیامت بود، دغدغه‌ش یکی میشه دغدغه‌ش قبر. یکی از دوستان مثلا میزم گفت مادر من از مردن خیلی میترسید، خیلی میترسید، یه دفعه ترسش ریخت، بعد گفتن چه، گفت من مردن دیگه نمیترسم، بالاخره ایش پرسن، گفت که توی حالت خواب یا رویای مانم یکی آمد من گفت چرا اینقدر میترسی، بیا ببرم نشون بدم قبرتو، بعد بردم گذاشت توی یه گودال، یا گفت چه حساب هایی چیز مهم نیست، چرا اینقدر میترسی، اینجوری همین تموم شد دیگه. من از اون موقع به بعد دیگه ترسم بخواه اصلا دیگه، یا اطمینان، چون دغدغش این بودا، یعنی همیشه فکرش این بود که تو قبر چه اتفاقی میفته، من چطور میشه، لحد رو میذارن، خاک رو میریزن، چی میشه، اونو چیزش کردن، اون ازش این برداشتن، این بار ادوشش برداشتن، نشونش دادن. حالا هر کسی دغدغش یه چیز بشه، اون چیزو به دست میاره حقیقتش. این که حضرت فرمود فکر آینه صاف، اینه. حالا چند تا جمله من فقط در اجازه فکر میکنم، خدای تعالی، این از حاج عبدالله انصاری در باب تفکر منازل سائرین، و انظر نائله که ذکره لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون، ما این ذکر را بر تو نازل کردیم تا آنچه را به سوی مردم نازل شده است برای آنها تبیین کنی، شاید تفکر کنن. یعنی اصلا این حرفا همه زده شده ما رو تریگر کنه، یعنی این قرآن برای اینه که این شما بشنوید، یه جوری تریگر شید، دغدغه پیدا کنید، به فکر بیفتید. بدان که تفکر التماس بصیرت است برای نیل به بقیه، قین بقیه، با قین یعنی مطلوب. میگه بدون تفکر چیه؟ التماس، درخواست، مردن برای بصیرت. این آدم داره جون میده، التماس میکنه، درخواست داره که یه چیز رو بفهمه، بصیرت پیدا کنه به اون چیز. تفکر یعنی التماس کردن برای بصیرت تا با اون بصیرت برسه به خواستش. شما یه مسئله رو میخواید حل کنید تا هدفتون رو به دست بیارید. این سخن خواجه عبدالله بود. عفیف الدین تلمسانی در شرعان چنین آورده است: ذکر همان کتاب عزیز است. این که فرمود که ما ذکر رو نازل کردیم برای تو، یعنی کتاب قرآن رو، که خدای تعالی بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا برای مردم حلال و حرام و سایر احکام را تبیین کند، شاید تفکر کنند در معانی آن و بشناسند طریق نجات را. گفت تفکر همان التماس عقل است و آن کندکاو است برای دستیابی به بقیه. بقیه همان مطلوبی است که متفکر ابتغای آن می کند. این پایان شد، پایان سخن تلمسانی و خواجه عبدالله. این یک از کتاب زهد، یک حدیث حسن سقیل گوید از امام صادق صلی الله علیه و آله و سلم پیرامون حدیث کسی که یک ساعت اندیشه نماید برتر از عبادت یک شب است سوال کردم. داریم که تفکر، حالا بیشتر از یک شب هم 70 سال هم داریم، تفکر ساعتی برتر از عبادت 70 سال. حالا این یه حدیث این بوده به گوشش رسیده اینجور گفته. شاید برای این تفاوت ها شاید اینطور باشه، یه عده تفکرشون خیلی پرثمر باشه 70 سال، یه عده کمتر باشه یه سال، یک شب باشه. فرمود بلی درست است. امام صادق فرمود بلی درست است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اندیشه یک ساعت برتر از یک شب عبادت است. گفتم چگونه بیاندیشد؟ یه سوالی کرد. البته حقیقت همون تفکر همون کرد کردم این در خور فهم این میگه. فرمود بر خرابه ها و خانه ها عبور کند و با اندیشه گوید ساکنین تو کجایند. از خودش گفت کوچی شد اینا کجا رفتن. شما میرید این آفیس های تو دانشگاه رو میبینی بگی استاد قبلی کجا رفت، این بازنشو چطور شد، چه اتفاق افتاد، از اینجا رفت، دانشجوی قبلی که اینجا بودن چی شدن، هم کجا چی رو به دست آوردن، سازندگان تو چه شدن، تو را چه شده، چرا سخن نمیگویی و پاسخ نمیده. یعنی یه سری این سوال ها به ذهنتون بیاد و دنبال جوابش. این چند تا شعرم هست. فکر از این خانه فرازت کشد، سوی سراب پرده رازت کشد. فکر از این ظاهر انسان رو میبره به اسرار پشت صحنه ظاهر.
چی گفت فکرم موهبتیه؟
نه، تفکر نتیجهش موهبتیه. تفکر یک عمل خود انسانه.
چون دیگه عقل دیگه موهبتی بودیه.
خب فکر عقل نیست.
با تفکر تعقل.
آخه نه، بینو دو جملات با هم فرق دارن دیگه. حالا اگر فکر رو هم من به معنای تفکر گرفتم که یه عملی باشه، اگر نه به معنای فکر کردن نگیریم، خب یه چیز به خود فرق میکنه، ولی باز با عقل فرق داره.
چون مقدمش بصیرت بود دیگه برای تفکر واسه.
نه، برای طلب بصیرت. البته یه معنای برای فکر کردن گفتن که از معلوم به مجهول رسیدن، اون پروسه‌ای که انسان از معلوم به مجهول میرسه میگن فکر کردن، تفکر. ولی به نظرم حقیقت فکر کردن این نیست، این فکر کردن منطقی و ضابطه منده. حقیقتش کسی، حقیقت تفکر همین مسئله دار شدنه. کسی که مسئله داره این همش داره تفکر میکنه، مثلا ممکنه منطقی تفکر نکنه، یه سری معلوماتو بچینه برسه به مجهولات. ولی این همین دغدغه کافیه برای اینکه یه نفر متفکر باشه.
همونجوری که ما فرمود برای گفتن این سوالات یه بصیرت میخواد که اون بصیرت
خود بله این یه ورژنشه، یه نوع فکر کردنه که از کردم امام در سطح اون شخص داره باش صحبت میکنه تو این کارا رو بکن، نه اینکه هر نوع فکر کردنی مثلا اینطوری باز باشه.
خب اون بصیرت هم هبه‌ای نیستش که در پیش تفکر بیاد،
نه لزوم،
چون یه چیزی رو صد نفر میبینه ولی یکی اون بصیرت رو
خب این بخواد اینکه اون فکر درست کرده، ها یعنی که توفیق فکر کردن چه کسی پیدا میکنه، نه اون
بصیرت فکرش، یعنی یه چیزی با چشم بصیرت میبینه که دیگه
خب خود نه اون خود فکر کردن است، درست فکر کردنه. یعنی شخصی که درست واقعا داره فکر میکنه دیگه همون درسته دیگه، بصیرت داره. ولی بعضا فکر نمیکنن، دغدغه ندارن. حالا در مثنوی اگر ببینی میل خود سوی سما، پر دولت برگشا همچون هما. بر ببینی میل خود سوی زمین، نوحه میکن هیچ منشین از هنین. اگر دید توت، حالا این یه جورای به حرف شما مرمون، اگر دید توت یه چیزی هست، یه میلی به سوی آسمان هما باش، پر دولت برگشا. اگر میل سوی زمین، همه فکرها زمینی شده، گریه کن به خدا چرا من همش هنین، ناله و زاریه، چرا همش دارم فکر دنیایی میکنم. عاقلان خود نوحه ها پیشین کنن، جاهلان آخر به سر بر میزنن. عاقلان پیشا پیش گریه میکنن، جاهلان آخر سر گریه میکنن. یعنی این دغدغه، این گریه، این که چه مشکل، چه من گرفتارم، این چرا نمیفهمم، اینو الان داشته باش که جوابشو پیدا کنی. الان اینقدر گفتیم، باقی فکر کن. فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، اگه فکر نمیتونی بکنی برو ذکر بکن. ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید این افسرده ساز. که اون آیه قرآن هم فرمود که ما این ذکر رو نازل ساختیم تا مردم رو به فکر بیفکنه، شاید مردم به فکر بیفته. آسمان شو، ابر شو، باران ببار، ناودان بارش کند نبود بکار. معلومه این فرق ناودان آسمان بینی چه کنه. آب اندر ناودان آریتی است، آب اندر ابر و دریا فطرتی است. فکر و اندیشه است مثل ناودان، وحی و مکشوف است ابر و آسمان. آب باران باغ صد رنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد. حالا این فکرهای قلابی که ما میکنیم اینه، اون که واقعی باشه، فکر واقعی باشه، به سوی وحی میره. ولی این تفکرات قلابی میگه مثل آب ناودانه که همسایه من میگه آبتون اومده پای دیوار ما و چرا ناودانو درست نمیکنی، جنگ و دعوا راه میندازه. این فکرهای چیز، فکرهای غیر حقیقی که به سطحیه، این جنگ و دعواها رو بین مردم ایجاد میکنه. میگه من اینجوری فکر میکنم، میگه من اصلا واقعا فکر نکردم، فکر حقیقی نه، اگه فکر حقیقی کرده بودم اینقدر آبکی نظر نمیدادم. حالا من فکر کنم دیگه بقیه هم اگه خواستید بخونید، فکر کنم اصل قضیه اینا دیگه در مورد ادب دیگه، خودم مثلا خسته شده باشید و اینها در راجع ادب مطلب مطالبی زیبا راجع ادب، ولی اون چه مهم بود فرق ادب و اخلاق رو بدونیم و اینکه چرا ادب نوشونده است و اینکه چرا فکر آینه است. من فکر می‌کنم که تا اینجا کافی باشه. اگر الان نمی‌خواید دو تا بخونم از اول. بخونم. سارا خانم گفت بخون. همچنین بزرگان گفتن من ترک الاداب رد عن الباب. بزرگان گفتن هر کس آداب را رعایت نکند از در رانده می‌شود. 900 هزار سال طاعت ابلیس به یک بی ادبی ضایع شد. نگاه دار ادب در طریق عشق و نیاز که گفتن طریقت تمام آداب است. در کشف الاسرار گفته است نمیدانید که ادب نهایت قاله است و بدایت حال. اینو معنا کردیم. ادب انتباه مریدان است، ادب بیدار شدن مریدان، اونا که نوپان تازه راه افتادن ادب اونها رو بیدار میکنه. و کازه طالبان و عصای طالبان، اونا که به راه افتادن. درخت ایمان آب که خورد و قواعد اسلام که بنا نهادن به نور ادب برنهادن. و هر که پرورده آداب نباشد او را راه راست نیست. هر کس ادب ندانه، آداب نتاکر، به صراط مستقیم نمیره. و در عالم لا اله الا الله او را قدر و مقدار نیست. حق جل جلاله مصطفی را اول با آداب بیاراست، سپس به خلق فرستاد، چنان که مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گفت ادبنی ربی فاحسن تأدیب. ادب کرد مرا پروردگارم و نکو ساخت تأدیب مرا. خب همون که عرض کردم در خردسالی، حالا به میلاد ما رسول الله هم نزدیک داره میشین. حلیمه سعدیه میگه که از یک سینم فقط شیر میخورد، اگر گرسنم بود یک سینم شیرش تمام میشد، از اون سینه دیگه شیر نمیخورد حضرت محمد صلی الله علیه و آله. تا طفل خردسال بود صلوات الله علیه و آله. اینو کی یادش داده بود؟ این غریزه خدایی یادش داده، این ادب الهیه که گرسنم هستی سهم تو یکیه، اون سهم بچه دیگه حلیمه است. اون حلیمه بچه دار شده بود که چیز کرده بود، بالاخره دایه شیر داشت و دایه حضرت محمد شده بود و میگفت که هر کار میکردم که از سینه دیگم شیر بخوره نمیخورد، هر سینه که بهش داده بودم تمام میشد، گرسنم بود از اون سینه دیگه نمیخورد، اونو میذاشت برای بچه خودم. خب این یه ادب که خدا او رو معدب ها در طفولیت که گفت پروردگارم مرا معدب ساخت، نیکو معدب ساخت. در چیز دارن در خب در عرب دامن مثلا که شلوار که نبوده که، دارن که در دوران کودکی هم هیچ کس عورات ایشون رو نمیدید، دارن که همیشه مواظب دامنش بود. و یه بارم که خودشون میگه من میخواستم سنگ بازی کنم بچه کوچکی بودن، یک کسی آمد زد رو دستم و سنگ ها رو از دامنم ریخت، گفت این کار رو نکن. اینم ادبه دیگه، چون بچه هست که حواسش شاید نبوده که حالا مثلا این کار زشته یه چیزه نه، ولی از همون کودکی مواظبش بوده خدا، برای همین گفت که پروردگارم ادب کرد مرا ادبی نیکو که مواظب باشه. و خیلی مواقع جاهای مختلفی از همون کودکی خدا آداب رفتار که محمد امین برای چی شد خوش آوازه دوست داشتنی بین مردم، اون تجارت برای حضرت خدیجه، همه اینها بخواد اینکه مؤدب خداش از اون همون شیرخارگی مؤدبش کرده بود. بدان که آداب را، بدان که ادب را سه درجه است، درجه عام و درجه خاص و درجه خاص الخاص. درجه آ اشتهار است، یعنی مردم با ادب مشهور میشن، اولین مردم با ادب میخوان مشهور شن، شناخته شن، بگن این آدم ادیبه، شناخته شده، شعرهای خوبی میگه. حالا مثلا ادیب مقصود اون نیست که ادبیات باشه. درجه خاص استتار است، اون یه خودی که میرن بالاتر میخوان ناشناس باشن، ادب اینها رو کار میکنه ناشناس باشن، مثلا کار میکنن ولی کسی نمیبینه، نمیخوان مشهور باشن، شناخته شده باشن. درجه خاص الخاص انکسار است که احساس شکستگی درشون پیش بیاد، فقر ببینن که اینها هم از خودشون نیست، اگه خدا اینها را در مقام ادب نداشته باشه، هر کسی رو که خدا در مقام ادب نگه نداره کله پا میشه، سریع کله پا میشه و نمیتونه شخص در مقام ادب بمونه مگر اینکه عنایت خدا باشه. اول پیدا، میانه ناپیدا، آخر استهلاک. اون درجه اولش پیداست، درجه دومش ناپیداست، درجه آخرش فناست. عام را هر عضوی از اعضا، اعضای ظاهر ادبی باید، زبانش یه ادب، گوشش یه ادب، دستش یه ادب، چشمش یک ادب، و الا حال کانم، وگرنه اینا هلاک میشن اگر ادب نداشته باشه اعضای بدنشون. خاص را هر عضوی از اعضای باطن ادبی باید، مثلا یه نفر زبانش مواظبه، حرف بد نمیزن، اما تو دلش هزار تا ناسزا و ناروا میگه. خواص اون اعضای باطنیشون هم ادب دارن، فکر یا خیال و یا حسد و یا توهم و چیزای درونی ندارن، بیادب یا درین. گر از سالکانند، گر از سالکان، اگه سالک باشه مواظب درونش هم هست، فقط مواظب زبان ظاهریش نیست. خاص الخاص را ذره های اوقات ادب باید، گر نه متحورانند. اونا لحظه به لحظه شون بایستی ادب داشته، وگر نه آدم های متحورن، یعنی گستاخ بی ادب محسوب میشن. نه تنها زبان اعضای ظاهرشون، نه تنها امور درونیشون، بلکه لحظه سلول عضو دیگه نیست، ذره ذره وجودشون بایستی ادب داشته باشه وگرنه متحورانن. نیز گفته شده است خدای تعالی آمرزنده است کسی را که توبه کند از بی ادبی، رحیم مهربان است به اهل ادب که تعظیم سید اولوالالباب میکنند، چه ادب جاذب رحمت است و حرمت جالب نعمت. اگر کسی تعظیم کنه سید رو، یعنی پیامبر اکرم رو، خدای متعال رحمت بر او میکنه. حرمت هر کس داشته باشه نعمت میگیره. سرمایه ادب به کف آور که این متا، آن را که هست سوء ادب نایدش به کف. این متای به اصطلاح متای ناب حقیقی و عرفانی به هر کسی که ادب نداره داده نمیشه. همچنین اما هرگاه که احکام تجلیات الهی بر دل غالب شود، چنان که دل را از دایره تکلیف و طور عقل اخراج کند، دل را امکان مراعات ادب اصلا نماند، چه ترک ادب آنجا ادب باشد. گر سخن مستانه میگوید حسین از وی مرنج، چون تو مستش میکنی از نرگس قماز خلق. مجنونم اگر بی ادبم معذورم، از دانش و عقل و رسم مردم دورم. مختار نماینده ولی مجبورم، مقبوز و حزین شکل ولی مسفورم. سخنش اینه که در واقع خودمون رو، اگر بچه یک نفر دوید بهش گفت مثلا مامان نمیدونم من تو رو دوست ندارم، تو چرا اینجوری کردی، بابا تو اینجوری کردی، شما ممانعش فکر کنیم ما میتونیم اینو بگیم، ما میتونیم بگیم حالا این بچه میگه چرا ما نگیم، مثلا بچه گفت چه لباس زشتی پوشید، مثلا میگه ما بریم بگیم لباستون قشنگ نیست، اون حکمش فرق میکنه. یا حالا بگیم بر اساس بچگیشه یا واسه نسبتی که هست. عرض کردم که جلسه پیش عرض کردم که فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود وقتی که آیه نازل شد که رسول الله ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، محمد صلوات الله علیه پدر یکی از شما نیست بلکه رسول خدا و خاتم انبیا، ایشون حضرت زهرا میگه من بهشون عرض کردم که یا رسول الله، دوباره جواب نداد. تا سه بار میگفت بهشون گفتم یا رسول الله، جواب نداد. دفعه سوم که گفتم ایشون گوشو برگردون گفت که شما نگو به من یا رسول الله، تو بگو همون پدر جان. این مال این متکبران و مستکبران و اهل غرور این قریشه، این آیه مال تو نیست. این یه نمونه های ظاهری است. به هر کسانی که غلبه میکنه برشون عشق و محبت و یا یه نسبت خاصی، اینا رو ما نبستی بگیم که اونا این حرفا رو زدن ما میزنیم چه اشکالی داره. اونا اجازه داشتن بگن، چون اونا همه چیزشون، اگه آگانستان یکی میگفت که حالا سرش نمیزنم سرش خیلی خوب نیست، ولی اونا در اگه اونا بیه مالشون هم ببری حالشون نیست، ما مثلا بیه تو صورتشون هم بزنی حالشون نیست. خب این کسی که در هیچ جوری حالش نیست، خب این اگه در حضور بزرگی هم رعایت اون چی که اتیکت رو نکرد، این جایزه براش. ولی مایی که اگر مثلا فرض کنید که خودکارمون رو ازمون بگیرن حواسمون هست، خب ما نمیتونیم ادعا کنیم که ما از خود بی خود بودیم، مثلا نتونستیم خود نگه داریم این حرفا رو میزدیم. خب این میگه خب چرا وقتی خودکارت برداشتم حالیت بود، حواست بود خودکارت برداشتم، اگر حالیت نیست خب خودکارت هم برم داریم نباید حالیت باشه. حالا مثال زیاده و هر اینا عوض دارم. گفتگوی عاشقان در کار رب جوشش عشق است نه ترک ادب، حتی تر جام حق یک جرعه نوش، نه ادب ماند درون نه عقل و هوش. خیشتن دیدن بود در راه حق ترک ادب، بی ادب را در حریم عزت او با این چند میگویی کمر از بحر خدمت بسته ام. دیدن خدمت به نزد یار جز زنار نیست. اگر کسی خدمت خودشو ببینه در برابر خدا، این از ادب نیست. از خدا جوییم توفیق ادب مولانا. بی ادب محروم گشت از لطف رب و محروم ماند. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. این قیاس ناقصان بر کار رب جوشش عشق است، نه از ترک ادب. اینا بازم ناقصن ها. اگر کامل باشن مثل رسول الله صلوات الله علیه شنیدید که اصلا برخورد اول مولانا و شمس این بود. شمس بهش گفت که مولانا از مدرسه درس می آمد و شاگردانش همراهش بودن، اصلا سوار اسب بود یا درشکه. شمس به عنوان یه آدم ولگرد غریبه تو کوچه واسده بود، کنار کوچه واسده بود. گفت من یه سوالی دارم از شما. گفت بپرس. گفت بویزید بالاتر بود یا محمد صلوات الله علیه؟ مولانا گفت محمد بالاتر بود. شمس پرسید پچرا بویزید؟ بویزید گفت که در جبه من جز خدا نیست، یا سبحانی ما اعظم شأنی، چه بلند است مقام من، مرا منزه بدارید. ولی حضرت محمد صلوات الله علیه فرمود ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک یا حق عبادتک. ایشون مولانا گفت اون ظرفیت نداشت، یه جوره خورد محض شد، یه دریا رو نوشیده، هنوز حلم یزید میگه، هنوز جا داره. بنابراین که گفت ناقصان، مقصود اینام که میگه اینا ناقصن، وگرنه کسی کامل باشه، ظرفیتش کامل باشه میتونه. مگرم حافظ میگه مگرم نرگس چشم تو بیاموزد مست تو، مگرم نرگس مست تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتواند. یعنی کسی مست باشه ولی خیشتندار باشه هر کسی بلد نیست. اینا کاملن. یعنی من بارها گفتم خدمتون، بعضی ها میگن آقای فلانی دیگه نماز خون آدم احال رفت، ولی مثلا فلانی نه. شما میده آقای خمینی نماز خونه ساده ساده، نمازش هست دیگه در ظاهر خیلی ساده، مثلا یه آقای دیگه در نماز میکنه اصلا کنترل دستش خارج میشه، متوجه نیستن که این کنترل دستش در رفته، اون خودش رو بر خودش مسلط نیست. ولی این یکی بر خودش مسلطه و هزار در این چیزا بیاد ظاهرش محفوظه، ظاهرش رو حفظ میکنه، با آداب شریعت متخلق هست، از آداب شریعت بیرون نمیره. اینا چیزاش باید دقت کنید توش. یعنی همینجوری یا میگید آقا فلانی چه مجلس با حالی داشت، چه گریه هایی شد، قشنگی داشت، خوبه، نه که بد باشه، من نمیگم بده، خیلی هم خوبه، ولی وقتی مقایسه میکنید با یکی که اون گریه ها رو نداره، فکر نکنید اون از کمیشه، ممکنه کمی باشه، ممکنه بالایی باشه. اینم باید حسیشو بزنید. لبز عاشق بی ادب برمی جهد، خیش را در کفه شه می نهد. بی ادبتر نیست که از او در جهان، با ادبتر نیست که از او در نهان. ظاهرش بی ادبیه، باطنش با ادبیه. هم به نسبت دان وفاق ای منتجب، این دو ضد با ادب یا بی ادب. بی ادب باشد چو ظاهر بنگری، که بود دعوی عشقش همسری. اگه به ظاهر نگاه کنی بی ادبه که خودش همسر خدا کرده، چون به باطن بنگری دعوی کجاست؟ او و دعوی پیش آن سلطان فناست، اصلا دعوی نداره. ولی بازم این ناقصه، کسی که نمیتونه ادب رو رعایت کنه، درست نسبت به با ادبهای دیگر بالاتره، نسبت به بعضی با ادبها بالاتره، متوجه میشه دلش. مثلا یک بی ادب که شط میگه یا بی ادبی میکنه نسبت به بسیاری با ادب ها بالاتره، اما نسبت به بی ادب با ادب های دیگه پایینتره، چون بعضی هستن که اون حالت مستی رو دارن، مستوری رو دارن، بعضیا اصلا فقط ظاهر مستور دارن، مستم نیستن، فقط ظاهرشون مستوره، یعنی ادب ظاهری دارن. اینا آدم ها خوب، یعنی اشکال نداره، ولی این که مسته از اون مستوره بالاتره، اما این که هم مسته هم مستور از این مسته بالاتره. این دکتر رو اشتباه نکنید، بسیار از علمای الان که شما میبینید این حالت رو دارن که مست و مستورن، بعضی مستن بعضی ها مستورن. حالا بعد اون کسی از این جرگه بیرونن، اونا کسی حسابشون جدا، ولی سه تا کتگوری میشن که اینا که خیلی متشرعن و ظاهر شریعت رو رعایت میکنن و تقریبا شون میشه گفت قشریون و قشریونه باید باسواد. یه سری هستن مستن، اینا که اهل جذبه و اخلاق و گریه زیاد میکنند و ندبه و اینا زیاد دارن و کارهای مثلا حرفای یه دفعه چیزم میزنن، حرفای خیلی سخت و خارج از عرف هم میزنن. اینا یه گروه هم، یه گروه هم هستن که تجربه اینا رو دارن به کمال بالاتر از اینا، ولی خدا اینا رو مؤدب به خاطر دلایل دیگری که سرمست هستند و خودشون هم حد خودشون رو سعی میکنن رعایت کنن، اینا برتر از اون دوتای دیگه هستن. میخواید با اون سخنه از نروی قسمتتون نیست، به خودتون بخونید انشاءالله. السلام علیکم. الله علیه و آله.